ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. واشنگتن میگوید آمریکایی کشته شده در سوریه احتمالاً عضو نیروهای گروه خلافت اسلامی بوده است. آتش بس میان حماس و اسرائیل آغاز شد. و مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم دو درصد دیگر کاهش یافته است. یک منبع آگاه دولت آمریکا اعلام کرده است مرد آمریکایی که گفته می شود در سوریه کشته شده برای همراهی با یک گروه جهادی و به احتمال زیاد گروه خلافت اسلامی به سوریه رفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این منبع آگاه دولتی که نامش پاش نشده میگوید بازرسان ایالات متحده میدانستند که داگلاس مک آرتور مککین برای همراهی با یک گروه جهادی در سوریه به سر میبرد، اما هنوز نتوانستند جسد او را پیدا کنند و جزئیات دقیق تری از نحوه مرگ او به دست بیاورند. جیمز کومی مدیر FBI در ماه جوان اعلام کرده بود که حدود 100 نفر از قومیت‌های گوناگون و از ایالات مختلف آمریکا را ترک کرده و برای شرکت در جنگ به سوریه رفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که از روز یکشنبه در بغداد به سر می‌برد، سه‌شنبه شب به تهران بازگشت. آقای ظریف در این سفر با جمعی از مقام‌های بلندپایه عراق، منطقه اقلیم کردستان عراق و روحانیون شیعه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای ظریف در آخرین روز از سفر 3 روزه خود به اقلیم کردستان عراق سفر کرده و با مسعود بارزانی و نیچروان بارزانی رئیس و نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و همچنین جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق دیدار و گفتگو کرده است. محمد جواد ظریف همچنین با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدر عبادی نخست وزیر مکلف، نوری‌المالکی نخست وزیر کنونی، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و سلیم جبوری رئیس مجلس عراق و همچنین آیت الله سیستانی از مراجع پرنفوذ شیعه دیدار کرده بود. آقای ظریف فردا پنجشنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان نخست وزیر جدید ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد. اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه پس از 7 هفته درگیری با طرح آتش‌بس مصر موافقت کردند. این آتش‌بس از ساعت 7 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد و پایانی برای آن مشخص نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس توافق انجام شده، اسرائیل باید روند ارسال کالا از جمله کمک‌های انسانی و تجهیزات عمرانی به غزه را تسهیل کند. گفته می‌شود تا 1 ماه آینده گفتگوها بین طرفین بر سر موضوعات مهم دیگری آغاز خواهد شد. خواست حماس برای ساخت بندر و فرودگاهی در غزه یکی از این موضوعات خواهد بود. اسرائیل گفته است تنها در صورتی با این خواسته موافقت می‌کند که حماس خود را خلأ سلاح کند. حماس پیشتر چنین شرطی را رد کرده بود. پس از اعلام خبر آتش بس، حماس این توافق را پیروزی خود توصیف کرد و هزاران تن از فلسطینی‌ها در غزه به شادی پرداختند. مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مرداد سال 93 خورشیدی به 22.3% رسیده که نسبت به تیر ماه حدود 2% کاهش پیدا کرده است. بر اساس ارقامی که مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته 14.7% اعلام شده که در مقایسه با تیر ماه کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت دخانیات، گوشت قرمز و سفید، روغن‌ها و چربی‌ها، مبلمان و لوازم خانگی، آموزش و ارتباطات کمترین افزایش را نسبت به تیر ماه داشتند. اما در همین ارتباط، کیان معنوی گفتگویی رو داشته با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، و دلایل و پیامدهای پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد کنونی ایران رو جویا شده. کامران دادخواه:
موقعی که صحبت هستش این است که نرخ تورم پایین اومده، یعنی قیمت‌ها همچنان در حال افزایشه، ولی این سرعت این افزایش کاهش پیدا کرده. این به چند دلیل اتفاق افتاده. یکی این که اون وضعیت پول ریختن، پول چاپ کردن و در بازار ریختنی که در زمان آقای احمدی نژاد بود سرعتش کم شده، یعنی مقدار زیادی پایین اومده. دوم مسئله این است که یک خوشبینی در اقتصاد ایران ایجاد شده و با این ایجاد خوشبینی امکان این هستش که انتظار انتظارات تورمی مردم کاهش پیدا کنه، برای اینکه مردم فکر میکنن که احتمال داره که تحریم‌ها برداشته بشه و مسئله ارز سر جاش بیاد. مسئله سومی که اتفاق افتاده این است که نرخ ارز که حدود 1,000 خورده‌ای تومان بود الان در حد 1,003 خورده‌ای تومان شده. این البته بعضی قیمتا رو بالا میبره، ولی یک مسئله ای که ایجاد میکنه عبارت از این است که دولت احتیاج نداره که دیگه اون مقدار ریال منتشر کنه و بریزه توی بازار، برای اینکه با دلار میتونه مقدار بیشتری ریال بخره برای این کار. این مسائل در مجموع باعث شده که شاید تورم پایین بیاد. ولی متاسفانه بایستی بگم که یک مسئله که اقتصاد ایران داره این است که مردم به آمارها اعتماد ندارن، و به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد با اینکه آمارها منتشر نمیشد، حتی ترازنامه بانک مرکزی منتشر نمیشد و بعضی وقتا عدد و رقم همینطور از خودشون در موردن گفتن، این اعتماد کم شده. این یک چیزی است که آقای روحانی بایستی که درست بکنند، که وقتی که بانک مرکزی یا مرکز آمار میگه تورم 22%، مردم بتونن روش قسم بخورن، نه اینش باشه که وقتی که یه حرف بزنن بگن از این حرف ما قبلا هم شنیدیم و باور نداشته باشن. این مسئله است که الان اقتصاد ایران داره.
آقای ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی روز یکشنبه اعلام کرد که حجم نقدینگی 9 برابر و برابر با 615 هزار میلیارد تومان در ایران هست. چطوری میشه که بانک مرکزی تا کنون هیچ توضیحی نداده که با وجود چنین نقدینگی بالایی تورم به 45% و الان هم به 22% میرسه؟
بانک مرکزی بایستی در این مورد توضیح بیشتری بده، ولی واقعیتی که اتفاق افتاد این است که در این زمان واقعا پول چاپ کردن، ریختن تو بازار، یعنی نقدینگی رو بیشتر کردن. از یک طرف دولت از بانک مرکزی وام گرفت و خرج کرد، همینطور به بانک ها پول دادن که بانک ها اینو ریختن تو بازار. ولی علت این که تمام این مسئله وارد اقتصاد ایران نشد، توجه بفرمایید که اگر که نقدینگی 9 برابر بشه با توجه به رشد غیر ازالک حداقل قیمتا باید در اون فاصله 8.5 برابر بشه. اون مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بودش که دولت ایران در همون مدت از نظر قدرت خرید یکی از بالاترین درآمدهای نفتی رو به صورت ارز داشت. یعنی در مدت 8 سال آقای احمدی نژاد قدرت خرید دلارهای نفتی ایران مساوی بود با تمام قدرت خرید دلارهای نفتی از 1919 تا آخر دوره پهلوی، یعنی دوره رضا شاه و محمد رضا شاه اگه اضافه بکنیم به هم دیگه، پولی که اونها بابت نفت گرفتن از نظر قدرت خرید مساوی اون چیزی بود که آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته داشت. حالا ایشون با این پول چه کرد اون دست دیگه. یک راه این مقابله کردن با این است که این ارز رو ریختن توی بازار و یک مقدار واردات حالا از چین یا از جاهای دیگه این رو وارد کردن و آوردن. ولی باز آخرین مسئله ای که بایستی توضیح داده بشه همون قضیه عدم اعتماد به آمار هاست. وقتی که نقدینگی 9 برابر شده با تمام فیرنویسایی که گفتین اما اگرهایی که توش هست، نرخ تورم بایستی خیلی بالاتر از اینها بوده و قیمت ها هم بالاتر بوده. متاسفانه اعتماد به آمارهایی که به خصوص مرکز آمار میده خیلی کمه.
کامران دادخواه استاد اقتصاد بود که در آمریکا با ما گفتگو میکرد. اما با توجه به گزارشی که شنیدید و مرکز آمار ایران گفته که نرخ تورم 2% دیگه کاهش پیدا کرده، از طرف دیگه دولت حسن روحانی امیدواره با اجرای برنامه ویژه اقتصاد ایران رو از حالت رکود خارج کنه. اما یا موفق به انجام این کار خواهد شد؟ این سوالیه که فهیمه خضری‌دری با فریدون خاوند استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میون گذاشته.
به جز آقای طیب نیا دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم بارها از پایان رکود تا آخر سال جاری صحبت کردند. بد نیست اول خیلی کوتاه ببینیم رکود از لحاظ اقتصادی به چه معنایی هست. وقتی در کشوری ارزش تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده کل ثروت ایجاد شده، طی 2 دوره 3 ماهه پشت سر هم جمعاً 6 ماه متوالی کاهش پیدا میکنه، میگویند اقتصاد آن کشور دچار رکود شده، یعنی چرخ فعالیت اقتصادیش از نفس افتاده، شمار بیکارانش بیشتر شده، درآمد متوسط مردمش کمتر شده و غیره و غیره. حالا برگردیم به اقتصاد ایران با تکیه بر آمار رسمی بانک مرکزی. سال 91 نرخ رشد رسید به حدود منهای 7%. سال 92 این شاخص بازم منفی شد نزدیک به منهای 2%. و 3 ماهه اول امسال هم آمار رسمیش رو نداریم، ولی به گفته که بعضی منابع نرخ رشد همچنان منفی بوده. با این حساب 9 فصل پشت سر هم نرخ رشد اقتصادی ایران پایین رفته. حالا وزیر اقتصاد و دارایی خروج از رکود رو پیش بینی میکنه. البته هیئت صندوق بین‌المللی پول هم که بهار گذشته به تهران آمد، مثبت شدن نرخ رشد ایران رو پیش بینی میکنه، 1.5% در سال 93، 2.3% در سال 94. با وجود این پیش بینی ها من شخصا بعید میدونم که تا آخر سال جاری واقعا بتونیم از پایان رکود در ایران صحبت بکنیم.
چرا آقای خوان شما یه بدبین نیستید؟ یعنی چرا فکر میکنید که تا پایان سال امکان نداره که از رکود خارج بشه اقتصاد ایران؟
به این دلیل ساده که هنوز تکان محسوسی در چرخ فعالیت‌های اقتصادی کشور دیده نمیشه، نه در صنعت، نه در مسکن، نه در معدن. دلیلش هم روشنه: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنان خابیده، سرمایه‌گذاری عمرانی دولتی هم کم شده. همین دیروز محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، در جلسه علنی مجلس گفت تا مرداد ماه امسال 83% بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و اضافه کرد اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه تا 4 سال دیگه اعتباری باقی نمیمونه برای سرمایه‌گذاری دولتی. خب وقتی نه از سرمایه‌گذاری خصوصی خبری باشه، نه از سرمایه‌گذاری دولتی، رشدی در کار نیست یا نرخ رشد از 1-2% بالاتر نمیره، که این هم تغییر محسوسی به وجود نمیاره در وضعیت اقتصادی کشور.
با این حساب راهکار چیست آقای خوان؟ چه شرایطی باید فراهم بشه تا اقتصاد ایران بره به سمتی که وزیر اقتصاد و دارایی میگه جهش میکنه و خارج میشه از رکود؟
جهش اقتصادی در ایران امکان داری، ولی به 3 شرط. اول، موفقیت گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در ماه نوامبر آینده. دوم، بهبود سیاست دولت در زمینه خارج شدن از رکود تورمی و اجرای موفقیت آمیز این سیاست. و بالاخره شرط سوم این که جلوی سنگ‌اندازی مخالفان اصلاحات گرفته بشه.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشید. شما هم میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هر گوشه ای مملکتی که دست میزنیم گندش در میاد دیگه. این آقای احمدی نژاد که فکرش با فکر آقای خامنه ای نزدیک بود، دیگه چیکار میخواست نکنه؟ آقای خامنه ای، عمامه رو یه خورده یه وریتر بزرگتر کنید. دیگه سر این ملت چی آوردید که دیگه چی میخواد؟ چه افتخاری برای شما هست این حکومت؟
خواستم در مورد این زمین لرزه مورموری بگم که استانهای اطرافش که ما هستیم گرفت، لرستان و خوزستان و این. متاسفانه ما که 2 هفته است که هر شب و روز همه زمین لرزه است، نمیدونیم چی شد، برای اینجوری شد، مجبوریم دیگه مهاجرت کنیم. این دولت هم که هیچ گونه اقدامی نمیزنه، تا اون منازلمون تخریب شد دیگه، منتظر یه لرزش دیگه است که دیگه از هم بپاشه. خدا هم به داد ما نمیرسه، نمیدونیم چه گناهی کردیم.
آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن که در فضای بسته دانشمند تربیت نمیتوان کرد. من میخوام بگم که در طول 35 سال حکومت محمد رضا و رضا شاه پهلوی که جامعه سکولار و آزاد بود، دانشمندان پرورش پیدا کردن. معنی این حرف همینه و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
درختان به ما آموختند پایبندی هر کسی به میزان ریشه او در خاک است، پس به هر درختی نمیتوان تکه کرد. باز میگویند اگر مصر شاعرانی همچون فردوسی میداشت، امروز عرب نمیشدند. بر منکرش لعنت. اما ما ایرانیان چرا با وجود داشتن فردوسی بزرگ از فرهنگ و ریشه ادبی و آداب و رسوم ایرانی خود دور افتادیم؟
همینطور که آقای احمدی نژاد گفت، جمهوری اسلامی برای این حرفات تره هم خورد نمی کند. پس سر خود را درد نیارید و اینقدر راجع به حقوق بشر و بشریت و انسانیت برای جمهوری اسلامی صحبت نکنید. چون این حرفا فایده ندارد.
به پایان این بخش خبری میرسیم با صدای شنوندگان رادیو فردا.